ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رهبران آمریکا و آلمان از جمهوری اسلامی ایران خواستند تصمیم‌های ضروری را برای دستیابی به توافق هسته‌ای بگیرد. نشست سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن روز شنبه در شرم الشیخ آغاز می‌شود. و فرانسه برای صدور قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد درباره سرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان تلاش می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه جمعه در تماسی تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر اطلاعیه کاخ سفید، رهبران دو کشور پس از این گفتگو از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا با اتخاذ تصمیم‌های ضروری راه را برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای باز کند. در اینجا به سراغ هانا کاویانی میریم، خبرنگار رادیو فردا که همکنون در لوزان سوئیس به سر میبره برای پوشش خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران. هانا بهت سلام میکنم، صبح بخیر میگم و پیش از هر چیز چون امروز قراره که وزرای خارجه گروه 5+1 کم کم وارد لوزان بشن، جزئیات سفر این وزرا به چه صورتیه و چه اخباری تا کنون در دسترس خبرنگاران قرار گرفته؟
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان رادیو فردا. تو به نامه رهبران و گفتگوی رهبران خارج از این شهر لوزان اشاره کردی در میان رهبران 5+1 و ایران گفتگوها حساسیت بیشتری پیدا کرده و نشون دهنده اون چیزی هست که اینجا ما شاهدش هستیم. وزرای خارجه سایر کشورهای مذاکره کننده با ایران راهی شهر لوزان میشن، قرار هست تا ساعتی دیگر لورن فابیوس دیداری رو هم با همتای آمریکایی خودش داشته باشه و هم با همتای آمریکایی و آلمانی خودش دیدار مشترکی رو انجام بده. در این حال گفته شده که شاید فردا روزی باشه که همه وزرای خارجه 5+1 و ایران بر سر میز گفتگو میشینند. اون چیزی که مشخصه اینه که در این شهر لوزان کار بر روی دستیابی به یک تفاهم سیاسی با سرعت و با فشردگی انجام میشه. هم اکنون که ما با هم صحبت میکنیم در فضای مقابل هتل بوغیراژ، جایی که مذاکرات در لوزان برگزار میشه، من علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رو میبینم که با همکاران خودش در حال مشورت و گفتگو هست. این گفتگوها و مشورت ها سپس به اتاق مذاکره ای برده میشه که آقای صالحی خصوصا با وزیر انرژی آمریکا ارنست مونیز در روزها و هفته های گذشته در جریان داشته.
از طرف دیگه با توجه به این که تا 11 فروردین هم چیز زیادی باقی نمونده هانا برای و دستیابی به اون چیزی که ازش به عنوان تفاهم سیاسی نام برده میشه، جو به چه صورتیه اونجا؟ خب تو حضور داری، بحث ها رو میشنوی، حتی مسائلی که مطرح میشه، چقدر صحبت از اینم که امکان تفاهم سیاسی قابل دستیابیه؟
اون چی که ما بسیار زیاد در این روزها میشنویم این هست که قابل دستیابی هست این تفاهم سیاسی و این درک مشترک از اصولی که ایران و 5+1 به دنبال اون هستند. اون چیزی که مهمتر اما از این امکان هست اینه که آیا طرفین تا پایان این مهلتی که هست تا روز 11 فروردین و شاید حتی زودتر از اون، صحبت از روز یک شنبه هم هست، آیا در این مدت باقی مانده اونها اون تصمیم نهایی و تصمیم سیاسی پایانی رو خواهند گرفت یا خیر. به نظر میاد گفتگویی که رهبران کشورهای 5+1 و ایران با هم دیگه در جریان دارند خارج از این شهر لوزان، یکی از نشانه های این هست که اون تصمیم سیاسی باید هرچه زودتر گرفته بشه. مشخص هست که به هر حال فضایی که ما خارج از این مذاکرات شاهدش هستیم از وضعیت خاورمیانه امروز در وضعیت یمن و سایر مسائلی که تاثیرگذار هست بر این روند، ایجاب میکنه که ایران و 5+1 سعی بکنند به اون توافقی که در پی اون هستند برای مطمئن شدن از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران و از سوی دیگه اینکه ایران در یک بازه زمانی از زیر بار تحریم های بین المللی در بیاد باید این کار رو زودتر انجام بدن، زمان برای اونها در حال از دست رفتن است.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در لوزان سوئیس، که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 قرار داد. اگر که شما نظری دارید درباره این مذاکرات، با توجه به اینکه تنها 3 روز تا پایان آنچه که مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک تفاهم سیاسی خوانده شده باقی مونده، شما این روند رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به اخباری که منتشر میشه و اخباری که از طریق رسانه ها میشنوید؟ 2042-0211-12-21-12 شماره تماس ماست. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در لوزان سوئیس ساعت 9:35 بامداده و در ایران در تهران 1:06 بعد از ظهر، و شما شنونده ما هستید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو ادامه میدیم، سری میزنیم به خاورمیانه و همچنین به منطقه. همونطوری که میدونید در یمن همچنان این کشور با بحران روبروست و نشست 2 روزه سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران این کشور از روز شنبه در شرم الشیخ مصر آغاز به کار میکند. عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن که 2 روز پیش کشورش را به مقصد عربستان ترک کرده بود، برای حضور در این نشست به مصر سفر کرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در نشست 2 روزه سران اتحادیه عرب حضور دارد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بار دیگر از اقدام نظامی کشورهای عربی در یمن پشتیبانی کرد. مقام‌های رسمی آمریکایی هم می‌گویند ارتش این کشور 2 خلبان عربستان سعودی را پس از خروج اضطراری از جنگنده‌شان نجات داده است. پنتاگون جزئیات بیشتری در مورد این خبر ارائه نکرده، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که جنگنده این 2 خلبان هنگام عملیات علیه حوثی‌ها در نزدیکی سواحل یمن سقوط کرده است. کاوزوید می‌گوید ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از او تشکر کرده است. عربستان رهبری ائتلافی متشکل از برخی کشورهای عربی علیه شیعیان حوثی که صنعا پایتخت یمن را در کنترل دارند بر عهده دارد. در ایران احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواست که سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران به دلیل اظهارات اخیرش به تعویق بیفتد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه گفته بود که این کار جمهوری اسلامی ایران کشورهای منطقه را به گفته او به سطوح آورده است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از این سخنان انتقاد کرده بود، اما احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی موضع‌گیری آقای ظریف را کافی ندانست و گفت که وزارت خارجه باید قاطع‌تر از این موضع بگیرد. پیش از این اعلام شده بود که سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران نیمه دوم فروردین ماه انجام می‌شود. در همین ارتباط بنیامین صدر به سراغ مهرزاد بروجردی کارشناس علوم سیاسی در آمریکا رفته و از او پرسیده که دلیل موضع‌گیری آقای اردوغان در انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران چیست و آیا این موضوع به مناقشه بین شیعه و سنی در برخی کشورهای منطقه مربوط می‌شود. مهرزاد بروجردی در واشنگتن:
برای دولت ترکیه به هیچ وجه دل خوشی از ایران نداره، به خاطر موضعی که دولت ایران در قبال اوضاع سوریه گرفته، همچنین در مسئله عراق و این آخری هم که مسئله یمن بوده. آقای اردوغان هفته پیش به عربستان سعودی رفته بودن و در اونجا به اصطلاح پادشاه عربستان سعی کرده که اختلافاتی که بین ترکیه و مصر وجود داره رو یه مقدار به اصطلاح پایان بدن و در قبال اتفاقاتی که در منطقه میفته موضوع مشترکی به دست بیارن. بنابراین میشه فهمید که موضع‌گیری امروز ایشون هم در این راستاست و به اصطلاح یک اخطاری هست به ایران برای اینکه سعی کنه به جنگ شیعه و سنی دامن نزنه، یا اینکه منافع خودش رو برای گسترش دادن در دنیای عرب. این به صورت یک اخطاری است که به نظر میاد از طرف کشورهای عربی منطقه و ترکیه داره صادر میشه نسبت به ایران.
آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران به صحبت‌های آقای اردوغان واکنش نشون دادن و ترکیه رو به همگرایی بیشتر با جمهوری اسلامی دعوت کردند. به نظر شما یا واکنش ایران فراتر از گفته‌های آقای ظریف هم خواهد بود؟
من انتظار ندارم که این دعوا به طور جدی‌تر بشه. البته اگر اوضاع یمن واقعا بخواد ابعاد بیشتری به خودش بگیره از اون چیزی که امروزه هست، خب این امکانش وجود داره، ولی در غیر این صورت به هر حال اقتصاد ترکیه هم نیازمند نفت و گاز ایران هست و نزدیکی جغرافیایی دو کشور سبب شده که این رابطه اقتصادی با وجود اختلاف نظری که با هم داشتن کماکان ادامه پیدا بکنه. بنابراین برای اینکه اون از بین بره باید واقعا اختلاف خیلی بالاتر از اون چیزی که امروزه است با اون سطح بالاتری برسه که ما بخوایم شاهد یه چنین مسئله باشیم. به هر حال مسئله اتمی ایران هم یک نکته دیگری هست که باعث تنش با ترکیه شده.
خب با این حساب اگر که این رو بپذیریم، چشم‌انداز رابطه دو کشور چگونه هست؟ آیا ممکنه وارد مناقشه جدیدی بشن این دو کشور؟ من می‌خواستم بدونم آیا چشم‌اندازی میشه متصور شد با توجه به نفوذ ایران در منطقه به ویژه مناطق شیعه نشین؟ آیا ترکیه سعی میکنه که بیشتر وارد مناقشه با ایران بشه یا خیر؟
نه، من انتظار ندارم به اینجا برسه. به هر حال 4 سال از جنگ سوریه که شاید از مسئله یمن خیلی هم مهمتر هست برای آقای اردوغان گذشته و با وجود موضع‌گیری‌های متفاوت ایران و ترکیه ما شاهد این نبودیم که رابطه‌شون رو بخوان کاملا از هم به سر بگسلن. بنابراین فکر نمی‌کنم که حالا این مسائل فعلی سبب بشه که یه چنین مشکلی ایجاد بشه.
مرزاد بروجردی بود، کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا، که درباره صحبت‌های اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ارتباط با ایران می‌گفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
3 روز از سقوط هواپیمای ایرباس شرکت جرمن وینگز میگذره. همچنان جزئیات تازه‌ای از این رویداد در سطح خبرها قرار داره. از جمله روز جمعه یک روزنامه آلمانی نوشته که آندریاس لوبیتز، کمک خلبان این هواپیما، از سال 2009 میلادی اقدامات روانی درمانی در رابطه با افسردگی شهید خودش رو آغاز کرده بود. از سپیدی بهکام بشنوید.
روزنامه آلمانی بیلد روز جمعه نوشت که آندریاس لوبیتز، کمک خلبان 28 ساله هواپیمای جرمن وینگز که گمان می‌رود عامل سقوط بوده، افسردگی شدید داشته و 6 سال پیش برنامه آموزشی خود را برای یک مرخصی دوره‌ای 6 ماهه متوقف کرده بود. به گفته پلیس آلمان، تاریخ گواهی مرخصی همچنین شامل زمان سقوط هواپیما نیز بوده. او که 630 ساعت تجربه پرواز داشته، 1 سال هم تحت درمان روانی بوده است. هنوز دادستانی آلمان و شرکت لوفتانزا که مالک سهام این خط هوایی است، درباره گزارش روزنامه بیل اظهار نظری نکردند. اما کارستن سپور، مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی لوفتانزا، میگوید او خدمه‌های هواپیما را با دقت انتخاب می‌کند و به لحاظ روانی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. روز سه‌شنبه یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت جرمن وینگز در نزدیکی یک پیست اسکی در کوهستان آلپ فرانسه سقوط کرد. 150 نفر از جمله 2 شهروند ایرانی نیز در این سانحه جان خود را از دست دادند. مسافران این هواپیما 10 صبح به وقت محلی از بارسلون اسپانیا را به مقصد دوسلدورف در آلمان ترک کردند. این هواپیما 47 دقیقه پس از پرواز یک پیام اضطراری ارسال کرده بود، اما پس از آن دیگر پیامی از خلبانان آن شنیده نشد. در ساعات اولیه سقوط و پس از پیدا شدن نخستین جعبه سیاه هواپیما، مشخص شد عامل انسانی دلیل اصلی سقوط این ایرباس بوده است. آندریاس لوبیتز، کمک خلبان 28 ساله این پرواز، زمانی که خلبان از کابین خارج شد، از داخل دستگاه دیجیتالی در ورودی کابین را از کار انداخت. آنطور که دادستانی فرانسه گفته، کمک خلبان هواپیما را عمدن ساقط کرده و مجموعاً 150 نفر را به کشتن داده. از زمان رویدادهای 11 سپتامبر 2001 و حمله به برج‌های دوقلو در آمریکا، در کابین خلبان‌ها در بسیاری از هواپیماها فقط از داخل قفل می‌شود و از بیرون تنها می‌توان با یک کد دیجیتالی در را باز کرد. اما همین کد را هم می‌توان از داخل کابین از کار انداخت. حالا آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اروپا پیشنهاد داده که باید به زودی قانونی وضع شود که بر اساس آن در تمام خطوط هوایی اروپا دست کم 2 نفر همواره در کابین خلبان حاضر باشند.
گزارش سپیده بهکام رو با هم شنیدیم. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.